و اینها و حتی همچین عطاری ها
رو به مستقیم و در واقع مهندسی فروش میکنید.
بله.
من یه سوال داشتم، الان بفهمم که چقدر چه تعداد محصول داری، تنوع محصولتون؟
الان همین یک عدده. آره، ولی مجوز یه دونه دیگه داریم که نتونستیم فعلا. تو
98 چقدر فروختین؟ چه درآمدی از این محصول داشتین سال 98؟ و چرا متفاوت قیمتاتون؟ نمایندگی؟
خب یکی میاد به صورت مستقیم از ما خرید میکنه که مثلا به اون 29 تومن میدیم، اون 40 تومن توی داروخانه میخره، ولی به صورت غیر مستقیم باشه خب هزینش بیشتر میشه یا اینکه نه کمتر میشه.
خیلی ممنون.
خب پایان سوال و جواب خانم دکتر فاطمه پناهی و ما جناب آقای دکتر امین خلیلی داور بعدی ما.
واسه چی اصلا توی شرکت یا توی برنامه؟
برای این که واقعیتش مردم خیلی با محصولات زنبور عسل آشنایی ندارن.
وام نمیخواید، فقط میخواید معرفی بشید.
خب حالا اون در درجه
بعد یکی یکی داره میگه آقای دکتر خلیلی.
نه خب یه جور گفتن که فقط وام نمیخواد.
معمولا اون پیش زمینش بعدش حرف پول میزنن.
آره. حالا توی اروپا خیلی محصولات زنبور عسل یعنی به عنوان اولین نسخه تجویز میشه، ولی اینجا مردم واقعا آگاهی ندارن. یکی این که میخواستیم روی محصولات زنبور عسل به این علت کار بکنیم که آشنایی بیشتر بشه، بدونن که حالا این حشره چه مزیت‌هایی داره، و اینکه بله خب تسهیلات هم برامون خیلی مهم بود، چون ما یه پماد داریم که مجوزش هم گرفتیم ولی تا الان نتونستیم
چه مبلغ؟
ما حدود 100 تومن برای مواد اولیه نیاز داریم، تبلیغات 40 50 تومن نیاز داریم و حالا تجهیزاتی که مورد نیازمون هست که اونم واقعا متغیره.
خب فرق حالا شما بود برم اون آبی و حالا اون یکی الکلیه دیگه. بله. درسته. یعنی تو کشور غیر از اون تولید نمیکنن آبی؟
آبی مجوز نداره، توی نمایشگاه بود اما مجوز نداشتن. من خودم دیدم،
به صورت آبی دیده بودم.
بله.
که تولید می‌کنن.
اما شما اگه دقت بکنید روی جعبش رو نگاه بکنید کد سازمان غذا و دارو نداره، بعضی‌ها اومده بودن زده بودن ولی یه دونه شماره شناسه هست پایینش، اون نداشت، یعنی فقط جهت اینکه یه نفر ببینه اونو گذاشته بودن.
موفق باشید.
زنده باشید.
متشکریم. پایان سوال و جواب آقای دکتر امین خلیلی از سرکار خانم سارا نامجو و ما جناب آقای دکتر رضا یوسفیان.
خانم نامجو دقیق نفهمیدین که چقدر نیاز به تسهیلات دارین؟ گفتین متغیره.
بله. خب بله، این متغیر هم بستگی به قیمت تجهیزات خدمت شما.
چقدر میشه حدودا فکر می‌کنین؟
فکر میکنم 500 تومان.
500
تومان.
500
تا 600. بله.
500 تا 600. 500 تا 600 میلیون تومان تسهیلات می‌خوان. برای همین یه دونه محصول؟
نه برای دومی، چون ما دو تا مجوز داریم.
دو تا مجوز.
آره.
تشکر میکنم، موفق باشید.
متشکرم. پایان بخش داوری کسب و کار سرکار خانم سارا نامجو. آقای دکتر مهدی بارنامه مشاور اقتصادی کسب و کار، ببینیم چه همراهی و همکاری میتونن با خانم نامجو بکنن. بفرمایید آقای دکتر.
خوش آمدید خانم نامجو. عرض کنم خدمتتون که علم پزشکی امروز دیگه کم کم داره از درمانهای شیمیایی دست میکشه و به سمت پرتو درمانی و بعد از اون به سمت درمانهای طبیعی میره.
بله.
ما به عنوان رتبه دار در پرورش زنبور عسل جایگاه مناسبی رو داریم که بتونیم داروهای مناسبی رو از محصولات زنبور عسل تولید بکنیم و زیاد به این عرصه نپرداختیم و تقریبا بازارش رو از دست دادیم. من فکر میکنم خیلی شرایط مناسبی رو داشته باشیم که امثال شما بتونن وارد بشن و بحث تحقیقات بازار، پژوهش‌های علمی، پژوهش‌های صنعتی رو انجام بدن و بازار خیلی خوبی رو در این زمینه ایجاد بکنن و من فکر میکنم که جای داره که این کسب و کار رو ما واقعا حمایت بکنیم، چون هم بحث پژوهش رو دارن هم بحث تولید رو دارن.
بله، متشکریم از شما جناب آقای دکتر مهدی بارنامه مشاور اقتصادی کسب و کار. و ما نتیجه داوری کسب و کار سرکار خانم سارا نامجو از زبان آقای دکتر امین خلیلی،
بحثی که از طرف کارشون بحث اهمیت زنبور عسل و خود زنبور عسل خیلی خوبه واسه اگه سرانه مصرف ما از فرآوری استفاده چه خیلی خوبه. من و با توجه به شرایط تولید که خود شرکت تولید نمی‌کرد در طریق شرکت دیگه کار انجام میداد، با نظر مشاوره داور محترم قرار شد 150 تومن سرمایه در گردش بهشون بده.
150 تومن
ولی اگه توی برنامه دیده بشه بد نیست. تو برنامه
150 میلیون کمشون نیا هیچ کاری فکر کنم تو قیمت اشتباه دارید میگید.
نه خودتون
یه چیزی
نه خودشون آقا تولید نمی‌کنن، توی شرکت دیگه کار می‌کنن باباتمون.
150 میلیون تومن، خب 150 میلیون تسهیلات قرار شد به کسب و کار سرکار خانم سارا نامجو بدن. اینجا یه همهمه‌ای هم رخ داده برای قیمت، اشکال نداره. در برنامه میدون شبکه 3 هم قرار شده دیده بشن. امروز 3 شرکت کننده در مسابقه میدان رادیو اقتصاد حضور داشتند. آقای مهدی زاره اسمت‌آباد، 38 ساله، کارشناسی از استان یزد، کارشون پرورش شترمرغ و استحصال و بسته‌بندی صنایع وابسته به ویژه روغن شترمرغ بود. قرار شد 300 میلیون تومان تسهیلات بهشون بدن برای کرم شترمرغ به شرط برنده شدن در مسابقه میدان شبکه 3. جناب آقای بهمن طاهری 1 میلیارد تومان تسهیلات بهشون قرار شد بدن. کارشون ساخت هشدار پارگی تسمه تایم خودرو بود که در جشنواره خیام هم جزو برگزیدگان بودن از شهر اردبیل. ایشالله که ایشون هم در مسابقه میدان شبکه 3 برنده خواهند شد. نفر سوم سارا نامجو در حوزه تولید و فراوری داروهای گیاهی از زنبور عسل فعالیت میکردن، به ایشون هم قرار شد 150 میلیون تومان تسهیلات بدن. امیدواریم که در مسابقه میدون هم برنده بشن. از همراهیتون با برنامه میدون متشکریم. سامانه میدون، میدون دات های آر و کلمه میدون به 30,036,37. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
ایران بانو،
همیشه اینو تو ذهنم میگم، خدا اگه بخواد میتونیم از قعر چاه به عرش الهی برسیم، همچون یوسفی که در چاه افتاده شد و روزی رسید به همون عرش الهی.
بانو سمیه شهبازی، دارای مدرک هنری صنایع دستی از آموزشگاه فنی حرفه‌ای شهرستان سمیروم، کارآفرین اجتماعی، عضو اتحادیه خیاطان شهرک بهارستان استان اصفهان.
شهری به اسم شهر حنا یکی از شهرهای شهرستان سمیرم که سیبش معروف در کل جهان. به دنیا اومدم در سال 1362. وقتی به دنیا اومدم بابام بالا سرم نبود و اون موقع خاطره هایی که مامانم داشت صحبت میکردیم که بابا رفته جبهه تا دفاع کنه از ماها، از چادر سرمون دفاع کنه، بابا الان جبهه هست. و لالایی که همیشه زمزمش تو گوشم بود اینه که پدر تو یه قهرمانه. مادرم خانه‌دار بودن و پدر بنده یه پاسدار بازنشسته بود که همیشه دغدغش این بود که اگر بچه ها کاری انجام میدین سعی کنید فقط به خاطر خدا باشه، برای ریا نباشه، برای اینکه خودتونم گول بزنین جور مردمم نباشه، خودتون با خدا باشین، هر کاری میکنید خالص باشه و برای خدا باشه تا موفق بشین. همیشه این زمزمه گوش ما بچه ها بود.
نودوستی خانم شهبازی در کمک به همسالانشون از همون سالهای اول نوجوانی بارز بود.
تو دوران نوجوانی من حدودا 10 سال یا تا 11-12 سال بود که کاملا دست راست از چپ و تشخیص می دادم و حساس می کردم دیگه بزرگ شدم و خیلی دوست داشتم کمک کنم و همیشه دغدغه کمک کردن به نیازمندا رو داشتم. یه اتفاق جالبی که تو زندگی افتاد این بود که یه روز تو مدرسه یکی از همکلاسیان بود، خیلی دوستش داشتم ایشونا و مستمند بودن، دستشون خیلی خالی بود و اینا، و اینو من به چشم خودم دیده بودم و شاید خیلی از همکلاسی ها اینو نمیدونستم. اینم بگم اضافه کنم که اون موقع تو مدرسه به عنوان یه دانش آموز فعال شورای مدرسه شده بودم و دوست داشتم حالا که شورا شدم بیام کارهای خیرمو پنهانی انجام بدم و بهترین فرصته. زنگ تفریح وقتی که بچه‌ها می‌رفتن تو حیاط، مدیر مدرسه به ما میگفت یه سری از برنامه‌ها هست، شما شورا باید باشین تو زنگ تفریح تا من بهتون بگم چه کارهای انجام بدین. و حدوداً 5 تا 1 روب که طول می‌کشید، یه 10 دقیقه فرصتی داشتیم که بچه‌ها قبل از اینکه به کلاس بیان، من بهترین فرصت می‌دونستم اون 10 دقیقه رو چیکار میکردم. مثلا بابام 2 تا 3 تا دفتر برام خریده بود. وقتی که میگفتم فلان دوستم نداره، یه روز ناخودآگاه اومدم جلو خونهشون رد بشم، دیدم که با مامانش داره بحث میکنه و گریه میکنه که شما به من پول ندادین دفتر بخرم و من الان دفتر ندارم و هر روز باید برگ از بچه‌ها قرض بگیرم تا بتونم املا یا انشامو چیزیمو بنویسم. و این باعث شد من اون شب تا صبح گریه کنم برای اون دوستم و بگم خدایا چطور من 3 تا دفتر تو کیفم داشته باشم و این بخواد به خاطر نداشتن پولی که پدر مادرش بهش بدن یه دفتر بگیره اینقدر دغدغه برگ ارز گرفتن از همکلاسی ها داشته باشه. اومدم سنگ تفریح که بعد از جلسه مدیرمون بود، اومدم بعد جلسه 10 دقیقه فرصت داشتم، خیلی زود اومدم یکی از دفترام گذاشتم پنهانی تو کیف دوستم و با اینکه حالا سن و سالی نداشتم و دائم نگران بودم که کسی ببینه یا بفهمه، وقتی که از راهپله طبقه بالا اومدم پایین به خدا گفتم خدایا جز خودت کسی نبینه و من احساس کنم این خوشحال باشه و همین بهترین هدیه به منه. و وقتی که بچه ها سر کلاس اومدن زیر چشمی از پشت سر من، پشت سر اون دوستم بودم، وقتی که زیر چشمی دیدم چقدر خوشحال شد و اول تعجب کرد، من اشک می‌ریختم و دوست بغل دستم بهم گفت چرا اشک می‌ریزی، چته، چی شده؟ گفتم هیچی، من با خدا یه پیمان بسته بودم، احساس می‌کنم اون به نتیجه رسیده و الان من خیلی بابت خوشحالیم گریه می‌کنم. یکی دیگه از دوستان مشکلی دیگه ای داشتن، مثلا می اومدیم با هم دیگه جمع می کردیم یه مبلغی بدون اینکه طرف متوجه بشه، این پولو می بردیم در خونهشون یه جوری تو پلاستیک می زدیم، گره می انداختیم تو حیاتشون که بتونن، و توش هم می نوشتیم که از طرف مثلا چند نفر خیر، حالا دستمون بچه گونه بود و با اون خط بچگی خودمون، من بودم با 2 تا از رفقای دیگه هم این کارو می کردیم، می گفتم که اشکال نداره بنویسیم از طرف چند نفر خیر، و احساس میکردم اون طرف خودش متوجه میشه که ما خیرا بچه ایم، چون دست خطمون دست خط بچه گونه بود و این به ما آرامش میداد و میدیدیم که حالا گوشه ای از مشکلش حل شده با این پول. و حتی یادم هست بابام یه جفت علنگو برام خریده بود و خیلی با ذوق و شوق میگفت که سمیه چرا علنگواتو نمیپوشی؟ گفتم میپوشم. و همیشه احساس میکردم نکنه بپوشم برم تو مدرسه و کسی ببینه نداشته باشه. روزای اول اون علنگو که بابام خرید رسیده بود با ذوق و شوق من پوشیدم رفتم مدرسه و وقتی که مدیرمون یادش بخیر خانم کیانی سر صف گفت که خانمای عزیز کسایی که طلا میپوشن مدیرمون قشنگ همین که تو ذهن من بود و بیان کرد سر صف اونایی که علنگو دارن میپوشن مواظب باشن اونایی که ندارن دلشون نشکنه و اون روز آستین مانتومو کشیدم رو علنگوم و وقتی رفتم خونه درآوردم گذاشتم توی جعبه خدایی نکرده تو مدرسه دل کسی که نداره نشکنه و همیشه نگران بودم.
از همسر خانم شهبازی تا کاسب جوان بازار و دوستان جان همه یه دست دست هم دادن تا کارآفرینی اجتماعی خانم شهبازی رنگ و رخ پرمهری به خودش بگیره.
حدوداً 17-18 سالم بود که به اصرار پدرم ازدواج کردم با آقای محترمی به اسم آقای حسین عباسی که واقعا یه فرشته بود که از سمت خدا اونو به من داد و از اونجا بود که این جرقه به من خورده شد که یه مردی بسیار 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 توانا بسیار دلسوز مهربان و ایشون بودن که باعث شدن این جرقه‌ای که سالها تو ذهنم بود پرورش بدن یا باعث بشن که حمایتم کنن تشویقم کنن و اون نهالی که در وجود خودم داشتم احساس کردم با وجود ایشون بود که رو به رشد افتاد و حالا یه جورایی سرعت گرفت تو بحث رشد اجتماعی یا چیزای دیگه. ایشون به من گفتن که اگر دوست داری میتونی ادامه تحصیل بدی. خیلی هم دوست داشتم ادامه تحصیل بدم اما بنا بر مشکلاتی که حالا اطرافم بود دوستان بود یا مردم شهرم بود دیدم اگر جاهای دیگه وقت بذارم خیلی بهتر از اونی که برم دانشگاه یا بخوام تو زمینه سواد تلاش کنم. اومدم رو فکر اشتغال و اشتغال زایی تحقیق کردم تو خونه مطالعه می کردم درست دانشگاه نرفتم اون زمان ولی مطالعه‌مو رها نکردم رو بحث اینکه چطوری بتونم یه کاری رو گسترش بدم غیر از خودم 10 نفر دیگرم کمک کنم تو اون کار تلاش داشته باشم که به ثمر برسه. از اونجا شروع شد که شوهرم تشویقم کرد و اومدم تو زمینه خیاطی و گلدوزی تلاش می کردم و زیر نظر فنی ارشدی بود شهرستان سمیرو مدرکم هم گرفتم و از همونجا اومدم به چند تا از بچه ها پیشنهاد دادم گفتم که اگر بتونیم خودمون به همدیگه کمک کنیم تو پرده دوزی تو شهرمون اون موقع نبود و تازه جوانی رفته بود آموزش ببینه که تو شهرمون مغازه پرده دوزی را بندازه ما اومدیم بچه ها رو تشویق کردیم که بیاریمشون تو زمینه آموزش کلاس های پرده دوزی و وقتی که ما تو زمینه آموزش بودیم این جوانی که تو شهرمون اومد ما اولین بار مغازه پرده دوزی زد ایشون تازه ورود کردن و مغازه رو راه انداختن. یه روز هم با من تماس گرفتن که پرده‌ای که شما دوخته بودین و من اومدم اون روز براتون نصب کردم و چی براتون دوخته بود. وقتی به ایشون گفتم که ما خودمون دوختیم تعجب کرد گفت نه شما خیلی تمیز دوختیم و میتونیم و حرف اون آقا باعث شد که ما بیشتر تشویق بشیم رو دوخت و دوز و اینا چه خودم چه دوستانم و متاسفانه تو شهرم اون موقعی که اومدم تلاشم رو ادامه بدم بنابر حالا دلایلی که بچه دار نمیشدم 10 سال بچه دار نشدم و به خاطر حالا محیطای کوچیک همیشه حرفای مردم زیاد رو اعصاب آدم هست بعدم اذیت میشه مجبور شدیم از شهر حنا مهاجرت کنیم و بیایم تو خود استان اصفهان و اومدیم داخل استان اصفهان شهرک بهارستان ساکن شدم و بازم دست بر نداشتم از کارها. گفتم من حتی اینجام که باشم میرم پیدا میکنم و اون افرادی که مشتاق باشن دوباره کمکشون میکنم که اونا مشغول به یه کاری بشن و اینجوری یه حسنه برای آخرتم میشه. من اصلا کار به دنیاشم ندارم که بخوام شریک سودشون بشم. اومدیم تو بهارستان از طریق یکی از دوستانم به اسم سرکار خانم زهرا دوستی. ایشون بهترین دوست من هستن، یار من هستن و همیشه داغوی ایشون هستن که خیلی چیزها تو بحث خیاطی ایشون به من یاد دادن. مرام و معرفت یه خانم کارفرما رو ایشون به من یاد دادن و واقعا ازشون ممنون دار هستم. خانم دوستی ایشون اومدن گفتن که اگه با هم پول بذاریم رو هم یا وام بگیریم چرخ خیاطی بگیریم خیلی عالی میشه که تو بحث اون موقع اون زمانی که ایشون به من پیشنهاد داد تازه کرونا تو چین استارتش خورده بود و این دغدغه فکری ما شد که بتونیم یه کمکی کنیم تو این جامعه یه باری برداریم از رو دوش مردم. چرخایی که خریداری کردیم با خانم دوستی اومدیم گذاشتیم خودم خواهرم خانم دوستی چند تا خانم دیگه اومدیم با هم دیگه وان بیمارستان ماسک دوخت میکردیم و خدا رو شکر تو اون زمینه موفق بودیم و همین که خانمای همسایه‌مون بود که واقعا از خانواده نیازمند بودن، همین دوخت ماسک خیلی، من موقعی که باور کنید سرکار خانم لاوی کارفرما بود که ما برای ایشون تلاش میکردیم که دستمزد میگرفتیم میدادیم به بقیه، من وقتی این پول رو به یکی از خانمای نیازمند همسایه‌مون میبردم میدادم میگفتم این دستمزد ماسکیه که شما دوختین، اش تو چشم این پیرزن، پیرزن که نبوده، زن میانسال بود، جمع میشد میگفت خیلی خوشحالم هم تونستم خدمتی بکنم و هم تونستم یه پولی در بیارم، و اشکای اون خانم باعث میشد من روز به روز سرحالتر و خوشحالتر باشم. اینا به من واقعا روحیه میداد، باعث میشد من بیشتر دنبال این کارا باشم. خدا رو شکر میکنم هر روز هر روز آدمای خوب بیشتر سر راه قرار میگیره از دو دسته، هم از طرف سرمایه دار و هم از طرف نیازمندان و حالا اونایی که از خانواده ضعیف هستن، و اینا همش لطف خداست، همش لطف خداست، و تنها چیزی که دارم با افتخار بگم نطق بیانی دارم که با صحبتام تونستم مانع طلاق خیلی از جوونا بشم. یکی از دوستانم بود که ایشون هم کلاسی من بود، یه روز متوجه شدم که ایشون میخوان طلاق بگیرن، من خیلی زود تماس گرفتم با همسر ایشون، جویا شدم که دلیل طلاق چیه، با خود ایشون تماس گرفتم که دلیلش چیه، و وقتی که دلیل دو طرف رو شنیدم دیدم به خاطر بیکاری شوهرش، شوهرش نه معتاد بود نه مرد بدی بود نه هیچ، فقط یه مدتی بیکار شده بود، حالا بر اساس مشکلاتی که پیش اومده بود راننده ماشین سنگین بود و ماشیشو فروخته بود، پولشو گذاشته بود که متاسفانه این کارایی کنن که سود روز شمار بدن، و این اشتباه رو کرده بود، و همین بیکاری که در خونه مونده بود باعث شده بود که حالا بین زن و شوهر یه درگیری پیش بیاد و خدای نکرده به طلاق بکشه، و من بنده حقیر اومدم با هم آقا و هم خانم جداگونه صحبت کردم و خیلی آروم بهشون گفتم که ببینید زندگی بیش از ایناست که فکر می‌کنید، به همین نیست و شما به همین بسنده نکنید. حالا تو زمینه روانشناسی هم مطالعه داشتم، خدا رو شکر هر دو نفر قانع شدن و خیلی خوب شد که اون دخترشون، دختر خانمشون که من خاله سمیه صدا میکرد و همیشه همیشه تلفنی که زنگ میزنه میگه خاله فدات بشم که باعث شدی مادرم برگرده، و همین بهترین هدیه است که خدا به من داده. احساس میکنم وقتی که خودت رو تسلیم خدا کنی تو اوج ناامیدی، نازک اندازه تارمو نازک میشه ولی اصلا نمیپوکه. اینا یادتون باشه، اگر با خدا معامله کنی همیشه برنده‌ای و همیشه سربلندی، و عیناً به چشم خودم دیدم تو اوج سختی بودم، تو اوج ناامیدی بودم، و وقتی گفتم یا علی دستم بگیر خدا یا کمکم کن، دستم گرفته شد و واقعا از ته یه دره اومدم رسیدم به، حالا نمیشه گفت به عرش الهی، ولی یه جورایی بوده.
انشالله که زنده باشید خانم شهبازی عزیز، امیدوارم که همیشه در همین اوجی که الان ازش حرف میزنید باقی بمانید نزدیک به خدا و بتونید همچنان دستگیر اونهایی باشید که چشمشون به دست امثال من و شماست، نه برای اینکه پولی بهشون بدین، برای اینکه کاری یادشون بدین که اون کار محل درآمدشون باشه، محل دلخوشیشون باشه و محل آرامش اونها کنار خانواده‌شون. براتون تن سالم آرزو میکنم عزیزم،
زنده باشید،
ما رو هم دعا کنید.
زنده باشید عزیزم، سلامت باشید.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
رادیو اقتصاد.
های ارتباطی ما با شما 2265 2525.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یاد تو بر شیشه دل یک سر سنگ میزند بر تن تار و پود من، عشق تو چنگ میزند بر لب این پنجره ها، به آرزو گذشت. کجای کار من پیش تو لنگ میزند؟
یا مولا یا مولا علی ابن موسی السلطان یا رضا، یا مولا یا مولا علی ابن موسی السلطان.
بریم مشهد امام رضا. یا مولا
علی ابن موسی، یا مولا یا مولا علی ابن موسی السلطان السلطان یا رضا. تو نور دل ایرانی، تو مولای غریبانی، در دلها سلطانی، تویی که حسن حسین ولایت تو شده حکایت، دل ما زیارت تو شده، تویی که حسن حسین ولایت تو شده حکایت، دل ما زیارت تو شده. یا مولا یا مولا علی ابن موسی السلطان، یا مولا یا مولا علی
السلطان یا رضا.
یقین من، ای عشق تو یقین من، ای زیبایی دین من، جان شیرین من، تویی که مهر تو شد نشانه شهدا، نظر به وجه تو شد نظر به وجه خدا، تویی که مهر تو شد نشانه شهدا، نظر به وجه تو شد نظر به وجه خدا. یا مولا یا مولا علی ابن موسی السلطان یا رضا، یا مولا علی ابن موسی السلطان یا رضا. میخواهم نفس آخر، میخواهم نفس آخر در پایت بگذارم سر، میخواهم نفس میخواهم نفس آخر بر پایت بگذارم. مولا از من بگذر، نمیروم ز حرم به خانه دگری، نمیروم ز حرم به خانه دگری، مگر به کرب و بلا خودت مرا ببری. یا مولا یا مولا علی ابن موسی السلطان بالحسن السلطان بالحسن
شنوندگان عزیز، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید.